أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در استصحاب به روایت اول صحیح زراره رسید، سندن گفتیم تمامه، گفتیم احتمالات این رو باید بررسی کنیم. خیلی قضیه احتمالات صحیح زراره مهم هم هست، چون بعضیا مثل مرحوم آشخادی تهرانی اصلا این روایات رو مربوط به استصحاب نگرفتن، افتادن این رو مربوط به قاضی مقتضی و مانع. بذار باید دقیق بررسی بکنیم و بعدم از اینجا ما میخوایم یه قاعده کلی در بیاریم. بعضیا میخوان اینگن که این لعله مربوط به باب وضو بوده باشه، اونم تازه مربوط به ناقض نو، یعنی تعمیم دادنش هم دقت میخواد که ببینیم آیا راهی برای تعمیم داریم یا نداریم. احتمال اول این بود که در این صحیح زراره در این جمله سوال دوم که فإن حرک إلی جنبه شیء ولم یعلم به، اگر در کنارش شیء حرکت پیدا کرد و او علم نداشت، حضرت فرمودن لا، یعنی بازم لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه که خوابیده، حتی یجیء من ذلک امر بین، تا یه امر بینی بیاد، و الا فانه على یقین من وضوئه، و الا او بر یقین بر وضوئش، یقین بر وضوئش خواهد داشت. این و الا فانه على یقین من وضوئه محل کلام ما بود، می‌خواستیم از اینجا استفاده کنیم. یه بار حضرت جواب دادن لا، یعنی لا یجب علیه الوضوء حتی یستیقن انه قد نام، تا یقین کنه که خوابیده، یعنی تا وقتی یقین به خواب نکرده حکم اینه. منتها چرا اون امر آخر برای مهمه؟ چون اونجا قاعده لا ینقض الیقین ابدا به شک تو اون جمله بعدی اومده، بعد الا این جمله اومده، فرمودن و الا یعنی لم یستیقن انه قد نام، اگر یقین نکرده که او خوابیده، و لم یستیقن انه قد نام، خب جوابش چیه؟ و الا، الا استثناء که نیستش، و الا اینجا یعنی و لم یستیقن انه قد نام، خب اگر یقین نکنی که خوابیده چیکار باید کرد؟ جوابش چیه؟ میگه خب اگر یقین نکرده که خوابیده، طبیعتا جوابش اینه که لا یجب علیه الوضوء، وضوء برش واجب نیست، طبیعتا جواب اینه. اینها اومدن میگن پس جواب سمنه یکم محذوفه، مثل شیخ انصاری بر این امر اصرار دارند، و الا جمله شرطی ماست، و الام یستیقن انه قد نام، جواب محذوفش چیه شما بفرمایی؟ لا یجب علیه الوضوء. خیلی خوب، این احتمال اول. اشکال کردن محقق ناینی، گفتن تکرار لازم میاد، چون تو اونجا که فرمودن امام علیه السلام لا، خیلی حواستون جمع باشه بره باید، خیلی حواستون جمع باشه، حضرت فرمودن لا حتی یستیقن انه قد نام، لاش یعنی لا یجب علیه الوضوء، درسته؟ اینجا هم که فرمودن و الا یعنی لم یستیقن انه قد نام، باز جزایش میشه لا یجب علیه الوضوء، خب دوباره تکرار میشه. حواستون نباشه مطلب خیلی ساده است، مطلب خیلی ساده، لا یجب علیه الوضوء تو جواب و الا هم و ان لم یستیقن انه قد نام دوباره لا یجب علیه الوضوء، چرا دو تا جمله دوباره تکرار بشه؟ این اشکال آقای ناینی بود که محقق اصفهانی هم تو اشکال دوم همین رو می‌خواد بفرمایند. مناقشات محقق اصفهانی اینه، اول می‌فرمایند که وقتی ما جزا رو میتونیم محذوف نگیریم، توی همین جا عبارت میتونیم فنده و علای یقین موضوعی رو جزا بگیریم و معنا هم داره و نظیر هم داره، چرا ما بیاییم جزا و محذوف بگیریم؟ این اول. جزای محذوف وقتیه که ما چیزی نداشته باشیم به عنوان جزا بگیریم، وقتی امکان داره، کمان که بعدن توضیحش رو خواهند داد در احتمال چهارم، و چی نداره که ما بیاییم جزا رو محذوف بگیریم، درست؟ این فرمایش اول محق اسمانی. فرمایش دوم هم مثل همون ایراد آقای ناینی، ایشون میفرمان که جزایی که شما اومدید ذکر کردید از اون جمله قبلی استفاده میشه که لا حتی یستیقننه قد نام. خب این حمله بر تأکید میشه و خلاصه وقتی حمله بر تأکید بشه این خلاف خلاصه تأکید بودن کنده هو لازمه بر تکرار، لازمش تکراره. کنده هو میخوان اینو بگن، یعنی از قبل استفاده میشه، یه نوع فقط تأکید مطلبی نخواهد داشت، یه نوع تکرار خواهد بود. این هم حرف دوم ایشون. حرف سوم ایشون، ایشون میفرمان که به زودی ما اینو میایم بیان میکنیم که زیل اون احتمال چهارم که ترکیب به ملاحظه مثالایی گفتیم ظهور در الدیت نداره، این ظهور در جزا داره. این فنده ها علای یقین مبوزوی علت نیست، اتفاقا این که اندهون خواهد بگه خودش جزاست. و در تبیین این که این ترکیب ظهور در الدیت ندارد، ایشون می فهمد اما ظهور کلمه فانهو در تعلیل این راهی نخواهد داشت، چون اگر بخواد به خاطر فاش بگید که این ظهور در تعلیل داره، فا سر جزا هم در میاد، همونجور که سر علت هم در میاد. پس از جهت فا نمیتونید بگید که این ظهور در تعلیل داره، فا همسر علت در میاد، همسر جزا. پس فا ظهوری در این هم نداره. اگر از جهت کلمه انه میخواد بگید، کلمه انه برای تحقیق مضمون جمله است، فانه على یقین من وجوهی، این برای تحقیق مضمون جمله است. اینم ازش چیز نمیتونید چون استفاده کنید که مثلا باید برای حتما علیت بوده باشه، نه برای جزا هم میتونه باشه. اگر از جهت مجموعه اینو میخواد بگید و ظهور این ترکیب در قرآن، ما زیاد داریم که یه همچی مواردی اومده و جزا هم هست، علت نیست. مثلا آیاتی رو ذکر میکنن، انتصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم فان الانسان کفور. اگه سیئه ای به اونا اصابت کرد به خاطر اونچه که اونها خلاصه به ما قدمت ایدیهم خداشون پیش فرستادن، فان الانسان کفور. این آیه شریفه ببینید، انتصبهم سیئتون به ما قدمت ایدیهم، فا سر جزا اومده، فإن الإنسان کفور. شما اینجا لازم نیستش که بیاید اینجا چیزی در تقدیر بگیرید فإن الإنسان کفور رو بیاید بگید علتش اینه که فإن الإنسان کفور، همین جزای شبیه همین مورد به عنوان جزا. فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، میتونید شما اینجا جزای محذوف بگیرید، خلاف ظاهره، میتونید فإنا داخلون رو جزا بگیرید، چرا یه جزای محذوف بگیرید، این علت بخواد بگیرید. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ. تو تمام این موارد شبیه همینه، فاصله این در اومده جمله شرطیه، بعد دوباره در جمله جزا فَإِنَّكَ فَإِنَّكُمْ فَإِنَّا. ببینید تمام این موارد فَإِنَّ الْإِنسَانَ، تمام این موارد مثل همین مورد ماست. اینجا اِلَّمْ يَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ قَدْ نَامَ فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُجُوهِ. جزای این شرط اینه، اگر یقین نکرد که خوابیده، او بر یقین بر وجوهش خواهد بود. ببینید اگر یقین کرده بود که خوابیده، اون موقع چیه؟ اون موقع دیگه بر وجوهش نبود دیگه، درسته نه؟ پس اگر یقین نکرده که خوابیده، او بر وجوهشه. وقتی بر وجوهشه چیه؟ لاتن یه انگذار یقین میشه، او بر وضوع خودش هست، خبر میده. اگر این شرط حاصل شد که یقین نکرد که خوابیده، او بر وضوعش خواهد بود، خبر داره میده شعاره. چنو خبر؟ یه تعبده دیگه، تعبدن میگه او بر یقینش هست، این یقینم جز با یقین نقض نکنه، با شک نباید نقض بکنه، فقط با یقین دیگه نقض میکنه. این جمله جزا چه ایرادی داره؟ محقق اصفهانی اینو میخوان بگه. پس این که ادعا کنیم سنخ این ترکیب ظهور داره در این که علتیست قائم مقام جزا، ایشون میفهمن که به نظر ما حرف غلطیه. محقق اصفهانی فهمن که این حرف درستی نیست، نه خودش جزاه. حالا بعد توضیحشون میگه. ما قبلش یه مناقشه ای اول عرض بکنیم نسبت به این کلامشون. محققان آینی احتمال اول رو با لزوم تکرار اومدن رد کردن. لا حتی یستیقن انه قد نام، و تو این جمله انه لا یجب علیه الوضوء هر دو تکرار میشه، در حالی که جزا گفتید محذوفه، جزای محذوف هم عین این جمله است. یعنی لا در اینجا به معنی انه لا یجب علیه الوضوء بود، جزا هم عین همین جمله بود، چون معنای و الا این بود که ان لم یستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء، دوباره فلا یجب علیه الوضوء تکرار میشد. این ایراد دومی که محقق اصفهانی فرمودند، جوابش اینه که تکرار وقتی مستحجنه که لفظ ذکر بشه، وقتی لفظ ذکر نشه، دوبار ذکر نشه، این تکرار بهش نمیگن. بلکه اصلا تو همون مره اول، تو اون دفعه اولی که شما اومدید این لا رو آوردید تو جمله اولی، اونجا که فهمود امام حسن فهمدن لا، اونجا هم نفهمدن لا یجب علیه الوضوء، شما از لا میفهمی که لا یجب علیه الوضوء، یعنی تو اونجا هم حتی جزا چیه؟ تو اونجا جزا به ذکر نیومد، همون چیزی که ما الان تو جزای محذوف داریم میگیم، اونجا هم نفهمود لا یجب علیه الوضوء، فقط فهمود لا. ما از خود این مطلب فهمیدیم لا یجب علیه الوضوء، اونجا هم این مسئله رو نیومد بگه. پس بنابراین این تکراری که ما داریم میگیم علاز ظاهر عبارتی تکرار نشده، اینجا هم جزا محذوفه تکرار نشده، تو تقدیر گرفتن کنده بودم، میگید محذوفه، چرا تو تقدیر گرفتن؟ بخاطر که نیازی نبود تک کنن، پس اینو بهش نمیگن تکرار، تو عبارت چیز نیومده، اصلا اسم اینو تکرار گذاشتن غلطه، چون چیزی تو عبارت نگرفت نیومده، درست یا نه؟ شما دارید در تقدیر این شرط میگید بله یه جزای محذوفی هم داره، چرا محذوفه؟ بخاطر اینکه یه بار فهمیدن می‌خواستن تکرار نشه، یعنی اگه به شما بگن چرا حذف شد، میگن می‌خواستش خدا تکرار نشه، درسته نه؟ می‌خواستن تکرار نبوده باشد، پس نباید بگید این تکراره، اصلا این اسمشو تکرار نمیذارن، نیاوردن بخاطر اینکه قبلا گفته بودن دیگه، پس تکراری در اینجا نخواهیم داشت. پس بنابراین مناقشه میرزا نایمی که فرمودن اینجا تکراره، گفتیم این تکرار رو ما قبول نداریم، این نسبت به مناقشه محقق نایمی. خب چرا شیخ احتمال اول رو ذکر کرده؟ گفتیم که شیخ اصرار داره بر حذف جزا و اینکه علت قائم مقام جزا شده، چون اگر این رو نگیم لازم ان تكون هذه الجمله نفس الجزاء، این جمله فند و علی یقین موضوعه چی میشه؟ میشه خود جزاء، خیلی دقت کنیم، میشه خود جزاء، علت دیگه نمیشه، در حالی که ما اینو میخوایم علت بشه. چرا؟ چون علت مفید تعمیمه و عدم اختصاص به مورد شک در نوع، ما میخوایم بگیم اینجا یه علت هست، بعد بیاییم بگیم العلت تعمم و تو خصص، علت باعث تعمیم میشه، علت باعث تخصیص میشه، اینجا ما میخوام علت رو باعث تعمیم بگیریم، چرا فنده و لایقین من وضوعی و ما اومدیم علت گرفتیم؟ بخاطر اینکه میخوام یه تعمیمی درست بکنیم، بگیم اینجا یه علت عام میداریم، قاعده کلیه شاره دست ما داده، قاعده کلیه هم اینه که نه فقط تو باب وضوع، اونم در ناقض نوم این کارو باید بکنی، در همه جا این کارو بکنی که یقین تو با شک نشکن. جمله روایتی یادتون هست؟ جمله روایتی دوباره مجادلت نگاه کنید، صفحه 144 و 145 آوردیم، و الا فانه علی یقین من وضوعه، این وقتی که قاعده کلیه شد، ولا ینقض الیقین، جنس یقین حکمش اینه، جنس یقین رو ابدا به شک نشکن، هیچ وقت جنس یقین رو به شک نشکن، این قاعده کلیه دست ما بخواد بده. شیخ انصاری میخواد از قاعده کلیه به دست بیاره، لذا اومده اینجوری صحبت کرده. حکمت این که اینجا میخواد بگه این علت قائم مقام جزای محذوف شده برای اینه، میخواد تعمیم بده، بگه میخواد بگه این قاعده مربوط فقط به باب نوم نیست، به باب وضوع و نوم ناقض نیست. محقق نایینی اینجا اومدن یه جوابی دادن، میگن اگر ما فرض کنیم، قبول کنیم حذف جزا رو، نهایت حرفی که میتونیم ما از این تحلیل استفاده کنیم اینه که اختصاص به خصوص شک در نوم نداره، اما تعمیم به هر موردی که شک شده درش در بقای وضوع و ارتفاع و مثلا تعمیمش بدیم تو باب وضوع، اما تعمیم به غیر باب وضوع احتیاجی به الغای خصوصیت داره. یعنی نهایت خیلی ما تعمیم بدیم نسبت به نوم میگیم اینجوری الغای خصوصیت میکنیم، میگیم نسبت به نوم اختصاصی نداره، هر چیزی که وضوع رو میخواد نفذ بکنه یقین به وضوع رو شما چیه با شک نشکن. اما یه تعمیمی بدیم که از باب وضوع هم بیایم بیرون بریم همه جاها رو بگیم، این القای خصوصیت میخواد و لازمش اینه که موضوع حرمت نفس مطلق یقین و شک بشه. این حرف یه القای خصوصیت اینجوری میخواد، یعنی خلاصه شما اینو علت میخوای بگیری یا نگیری القای خصوصیت رو باید بکنی. حرف شیخ انصاری فنده والا یقین من وضوعی دیگه، درسته یا نه؟ شما علت فنده والا یقین من وضوعی گرفتی. وقتی گفتید فنده و علا یقین من وضوعهی جزای شماست، پس آخر باب و باب وضوع گرفتید دیگه، علت تو باب وضوع گرفتید. خب تو غیر باب وضوع چکار میکنی؟ تو غیر باب وضوع چکار میخواییم بکنی؟ فنده و علا یقین من وضوعه دیگه، درسته؟ در غیر باب وضوع شما مجبورین الغای خصوصیت کنید. پس شما که آخر الغای خصوصیت رو باید بکنید، نمیخواد اینو حتما علت بگیرید. علت هم که گرفتین الغای خصوصیت رو میخواد. اینو همون جزا بگیریم بعدا امکان خصوصیت کنیم. تازه وقتی اینو جزا گرفتین اون جمله ولا ینقضی الیقین به شک و بیاین قاعده کلیه بگیریم، نیاز به این نیستش که شما بیاید فنه ولا یقین من وضوع رو تعلیل بگیرید. تعلیل گرفتنش فایده‌ای نداره، آخر باید به سراغ الغای خصوصیت، چون در تعلیل شما کلمه وضوع ذکر شده، فانه علا یقین من وضوعهی. علت شما خیلی هنر بکنه در تعمیم اینه که تو باب وضوع این علت رو میگه هست، در باب وضوع ما این علت رو داریم، در غیر باب وضوع چیکار میکنی؟ بعد الغای خصوصیت کنی. این فرمایش های ناینیه. محقق ناینی میگن که ما به سه جهت میگیم که این روایت شامل غیر باب وضوع هم میشه. سه تا جهت هستش که ما به این سه تا جهت این حرف رو میزنیم. جهت اول، ببینید ایشون نظرشون اینه که من وضوعی در اینجا از باب موردیت اومده، قید نیست. جهت اول اینه که یقین از صفاتیه که متقوم نمیشه و محقق نمیشه الا اینکه اضافه به شیئی پیدا کنه، چون یقین مطلق لا یوجد. پس یقین از صفاتیه که بعد اضافه بشه به یک چیز. این یکی. پس اینکه بعدن اومد من وضوعهی رو مؤخر کرد از یقین، مثل اون جایی که تقدیمش بکنیم ازش بیشتر از این استفاده نمیشه که این طرف اضافه است. یعنی فقط این من وضوعی طرف اضافه است بدون اینکه دخل در حکمی داشته باشه. به هر حال یقین صفتیه که طرف میخواد، مضافون الیه میخواد، یقین مطلق ایجاد نمیشه. پس بنابراین وقتی طرف میخواد باید این کلمه موضوع از باب موردیت میومد. پس موضوع در لاین قضل یقین مطلق یقینه، مطلق الیقین. اون الف و لام برای چیه؟ شما بفرمایید الف و لام لاین قضل یقین به شک برای چیه؟ برای چیه؟ الف و لامش چیه؟ دو تا احتمال رو بگم براتون، یکی جنسیه بگیریم، یکی عهدیه. جنسیه میرزای ناینی میگن الف و لام جنسیه بگیریم. اینجا موضوع در لاینقضی یقین میشه مطلق یقین، الف و لام دیگه جنسیه است. یعنی هر یقینی و جنس یقینه با شک نشون. اینو برای چی دارن میگن؟ برای دفع توهمی که بعضی میگن این الف و لام عهدیه است، یعنی همون یقینه. اون یقینه چی بود؟ یقینه چی بود اگه عهدیه بگیریم؟ یقینه به وضوع بود. یقینه فنده و علا یقینه من وضوعه. یقینه به وضوع بود، درسته یا نه؟ اگه اینو عهدیه بگیریم یعنی این یقینه، اون یقینه رو عهدیه نون دیگه، درسته یا نه؟ اون یقینه رو، یعنی یقینه به وضوع رو با شک نشکن. قاعده کلیه میشه؟ نه، مربوط به باب وضوع میشه، فایده نداره، کار خراب میشه. میرزا اینا هایی نمیفهمن بابا این موضوعه رو برای چی آوردن؟ به خاطر اینکه یقین طرف میخواد، میخواستن طرف رو ذکر کنن، مورد رو ذکر کنن. خودش به قول میرزا ناینی دخلی در حکم نداره، موضوع الاین قضال یقین به شک جنس یقینه، جنس یقینه. تو هر بابی میخوای بوده باشه، تو باب وضو باشه، تو باب صلات باشه، تو خمس باشه، تو زکات باشه، تو حج باشه، بریم تا آخر کتب فقهیه، تو موضوعات باشه، هیچ وقت یقینو باشک نشونی. این حرف اوله میرزا ناینی. کما اینکه میفهمن اصلم در مدخول اینه که از اسماء اجناس باشه، اسم الجنس باشه. این جهت اول. جهت دوم، حکم به حرمت تعلق به چی پیدا کرده؟ لا تنقض نهی به چی تعلق پیدا کرده؟ نهی به نقص، درسته یا نه؟ تعلق پیدا کرده به نقص. در نقص چی مهمه؟ تو خود تعبیر نقص لغتا نقص رو میگن درش ابرام و استحکام معتبره. لا تنقض یه چیزی که محکمه و مستبرمه رو نقضش نکن، نقض نکن. مناسبت حکم موضوع شاهده بر این که ملاک در اینجا اون استحکامیه که تو یقین هست، یقین هم رو مبرمه، نقضش نکن. چیز محکمو که میشکنی میگن نقض کردن، مثل قانونو میگن نقض قانون نکن. یعنی چی؟ یعنی قانون امر محکمه، درست یا نه؟ میگن نقض نکن. یه امر محکمیه که میخوای بزنی خوردش کنی، میگن نقض، نقض قانون، نقض نمیدونم حقوق، نمیدونم کسا. ببینید یه امر محکم مستبرمون. ایشون میخواد بفهمد از مناسبت حکم موضوع، از کلمه لا ینقض الیقین به شک، ما میفهمیم که ملاک اون استحکامی که در یقینه و لابد که ما جری بکنیم بر طبقش و رفعیت از اش نکنیم، از این یقینی که خیلی امر مبرم و مستحکمه به مجرد شکی که هیچ استحکامی نداره. شک استحکام نداره، شک یعنی نمیدونم، جهل که دیگه توش استحکام نیست، نفهمی که توش استحکام نیست. اونی که محکمه یقینه، یقینه رو چیه؟ نقض نکن با اون شکه. و معلومه که لا یختلف حال الیقینه و شک در دو تا صورت تعلقشون به وضو یا نه. تو بقیه صحبت اصلا تو باب غیر وضو بوده باشه، همه جا یقین امر مبرمه، باید نقض نشه. یعنی میخوان بگن از اینجا ما میفهمیم این قاعده کلی است، از نقض میفهمیم ملاک در نقض نکردن مبرم بودن و استحکام یقینه. این مبرم بودن استحکام یقین فقط مال باب وضو نیست، در هر جا، در هر حکم شرعی از اول تا آخر فقه، هر جا یقین دیدی یقین امر مبرمه، امر محکمه، باید نقضش نکنید. نقضش نکنید امر مبرم رو به شکی که این استحکامی نداره. پس قاعده کلی میفهمیم از اینجا، از اینجا میرزا ناینی میفهمن که پس این حکم مختصبی باب دونه بابی نیست. چرا؟ چون ابرام استحکام یقین مال فقط باب وضو که نیستش، یه مال همه ابواب فقه، مال تمام موضوعات، خصوصیت خود یقینه. پس هیچ وقت یقین رو نقض نکنید در هر بابی میخواد بوده باشه. اینم جهت دومی که میرزا ناینی اومدن فهمیدن. قضیه سوم، نکته سوم، جهت سوم که اینا رو میخوان علت تعمیم بگیرن. ببینید دو تا وجه برای تعمیم اومدن گفتن میرزا ناینی. یکی من وضوعه فقط از باب طرف بود، چون یقین صفتی است که طرف میخواد، لا تتقوم ولا تتحقق الا مضافتن الا مضافتن الا شیء، اینجا هم اضافش کردیم به وضوع. یکی اینکه یقین امر مبرمه، در تمام فقه امر مبرمه، نشکنین. حالا سومی میگن قضیه حرمت نقض یقین به شک اگر قضیه ابتداییه بود، ما میتونستیم بگیم مختص به باب وضوعه با قطع نظر از اون دو جهت سابق، الا اینکه اینجوری نیست، بلکه یک قضیه ارتکازیه عند جمیع العقلاست. یه قضیه ای که همه عقلا برش ارتکاز دارن، چطور شما میخوای بیای این قضیه رو مخصوص به باب وضوع بگیری؟ ببینید یه قضیه عادی نیست، یه قرینه ما داریم که این یه قضیه ارتکازی در جمیع عقلا، در تمام امورشون. وقت بعد شما اومدی میگی ما مختص با وضوع خنده دار نیست نه اصلا نمیشه ما اینو تعمیم نگیریم، باید تعمیم داشته باشه. چرا؟ ارتکاز اوغلا. اینجا میزای ناینی از باب ارتکاز اوغلا سیره صحبت کردن که گفتیم دو جور تقریر میشه با تو دلیل عقلیمونا، هم سیره اوغلا هم ارتکازیتش. چون تو تقریب دلیل عقلی هم دو تا راه داشتیم یادتونه، یکیش امر مرتکز بود، یکیش بحث سیره بود. تو دلیل عقلی هم یکیش اون ارتکازه بود. به هر دو کنده اشاره داره. حالا ارتکازیت جمعی و حالا شاید بیشتر به سیره بیان بگن، اما تو دلیل عقلی هم ما این ارتکازیت رو یه وجه قوی گرفتیم، یعنی یک نوع اماریتی نزد اوغلا هست که یه ارتکازیتی پیش اومده که البته ما رد کردیم، حالا هم اشاره میکنیم. لذا میخوان بگن اگر این دو تا وجه قبلی هم بذاری کنار، چون این یک امر ارتکازیه اند جمیع الاغلاس، نمیتونی مختصش بکنی به بابی دونه بابی دیگه، بلکه اینجا در تمام جاهایی که یقین هست جاریه، جاریست در هر جایی که یقین باشه، چون یقین یه امر مستحکم و مبرمیست، در همه ابواب هم جاریه، مختص به بابی دونه بابی نیست، چون ارتکاز اوغلاس در تمام ابواب، در کل فقه، در کل موضوعات، اصلا در امور معاششون با 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 با. درسته نه؟ پس اینو مختص با وضو گرفتن اصلا با عقل جور در نمیاد. پس ما سه تا وجه برای تعمیم داریم، این هم وجه سوم ارتکاز اوغلا. وقتی سه تا وجه برای تعمیم داریم، آقای شیخ انصاری شما به خاطر اینکه این تعمیمی که اینقدر قویه رو ثابت بکنید، اومدید سراغ چی؟ سراغ این فنده و لایق نمه وضو رو تعلیل بگیرید. چه فایده ای داره؟ به چه درد میخوره؟ ببینید فایده نه. اولا ایرادی هم که کردن بهش که این نهایتش اینه که تعمیم میدید به وضو، از نوم به سایر نواقض وضو تعمیمش میدید، اما باب وضوه دیگه، فنده و لایق من وضوه. اما ما اومدیم میگیم سه تا وجه دیگه داریم، همین جمله رو بیاید جزا بگیرید، با توجه به اون سه تا وجه نیازی هم به علت ندارید، خودش عامه. از این سه جهت که ما گفتیم عامه، مختص به باب وضوع هم نخواهد شد، به این سه وجهی که ما اومدیم ذکر کردیم. ما هم خواستیم بگیم این سه تا وجهی که ایشون اومدن ذکر کردن، علی ظاهر همش مورد مناقشه است. سه تا بچه قوی اومدن ذکر کردن به حسب نظر خودشون، اما نمیشه اینا رو بچه گرفتش به همین صورت. ما قبول داریم تعمیم و با، اما بیان میرزای ناینی رو قبول نداریم. یک، نهایتی که اون چیزی که اومدن ذکر کردن عدم اثبات دخل تقیید به وضوع در حکم، اینی که اومدن گفتن اینه، اما احتمالش چی؟ شما میگید آقا این من وضوعهی دخلی در حکم نداره، چون یقین طرف داره. خب حالا شما اینجا قید اومده، احتمال میتونید بدید عدم دخلش رو، درست یا نه؟ اما برای قید اومده از کجا میگید؟ قطعا بعد القاء خصوصیت قطعیه بکنید یا یه دلیل قطعی بیارید. صرف این حرفی که میگید که این دخل در حکم نداره چون یقین به هر حال طرف میخواد، این که دلیل بر این نیستش که این هیچ خصوصیتی نخواهد داشت، درست یا نه؟ پس اینجا یه احتمال اینو داریم، نهایتی که لغت مجمل کنید، استدلال بر قاعده کلی اینجوری نمیتونید بکنید الا با القای خصوصیت. این یک. ثانیاً کلمه یقینه که شما گفتید طرف میخواد، بسیار بسیار مواردی هستش که بدون طرف ذکر میشه، درسته یا نه؟ مثل همینجا که فهمود لا تنقض الیقین بشک، لا ینقض الیقین بشک، اینا بدون متعلق ذکر شده دیگه، درسته یا نه؟ بدون متعلق ذکر شده. خب اینجا هم بدون متعلق میآورده، درسته یا نه؟ پس بنابراین با صرف این که این کلمه من وضوعهی میتونه مورد بوده باشد، چیزی ثابت نمیشه. خب نمی آوردن قاعده کلیه رو به این راحتی نمیتونیم تعمیم بدیم، بعد دلیل دیگه بیارید، یعنی یه دلیل قطعی برای القاء خصوصیت بعد بیارید. این یکی. و وجود طرف اضافه در تحقق لازمه نه در مفهوم. اینجا ما داریم مفهوم ذکر میکنیم، و نه ولا یقین من وضوعهی، من وضوعهی لازم نبود ذکر بشه. یقین در وجود خارجیش یه طرف میخواد، اما مفهومش که طرف نمیخواد، که از مفاهیمیه که مستقلن میتونست ذکر بشه بدون اینکه طرفی براش ذکر بشه. پس بنابراین ما باید یه جوری اینو کلیش بکنیم. محقق اصفهانی حالا بعد در مورد القاء خصوصیت یه بیانی میاره که ذکر میکنیم. این از جهت اول. جهت دومی که اومدن گفتن این ابرام و استحکام یقین باعث میشه که بگیم حکمی که اینجا گفتیم که لا ینقض الیقین به شک در همه جا جاریه، اینم فإنه علی یقین من وضوحه، یقین امر مبرمه، همه جاها این امر مبرم هست، پس هیچ جا نقضش نکن. اینو استحسانه. شما آمدید علت و ذوقی گرفتید، میگید استحکام این یقینه و این استحکام هم در همه جا هست. آقا این که نمیشه اینجوری که ما حرف بزنیم، این یه نوع استحسانه. شما که اشاره به ابرام یقین نشده بود که، صرفا گفته بودن یقین رو نقض نکن، یه وجهی در حد استحسان میتونه بوده باشه، دلیل نمیتونه بوده باشه، درست یا نه؟ یقین تو باب وضو ذکر بشه، شما بگید چون یقین امر مبرمیست پس هر جا یقین بود باشه اونجا هم نباید نقض بکنی. حالا شاره تو اینجا گفت نقض نکن. شما تو جاهای دیگه میدونید یقین امر مبرمه پس نقض نباید بشه، این نه یه نوع استحسانه. ببینید دارید یه استنباطی میکنید از خودتون بدون اینکه دلیلی بر این داشته باشید که یقینا ملاک عدم نقض ابرام استحکام یقینه. از کجا میگید ملاکش استحکام یقینه؟ درسته نه؟ ما اگر اینجوری بود میومدیم استفاده میکردیم، اصلا دیگه نیاز به اخبار نداشتیم، گفتیم یقین یه امر محکمیست، هیچ جا شما نباید نقضش بکنید. ما از خبر داریم استفاده میکنیم، دلالت باید برای ما یه امر تعبدی باید بوده باشه برای ما. توی این امر تعبدی ما استحکام و ابرام یقینو نمیتونیم ملاک بگیریم، چون هیچ روایتی توی روایت هیچ کلمه ی ابرام استحکام نیومده. یه احتمالی داریم میدیم که مثلا نهایتش ابرام استحکام باشه، احتماله، چیز یقینی نیستش که ملاک تام و تمام در اینجا ابرام استحکام یقین باشه. هر جا هم که یقین بوده باشه این ابرام استحکام هست، پس اونجا هم نباید نقض به شک بشه. این نمیتونیم بگیم، یعنی ملاک عدم نقض رو نمیتونیم فقط ابرام استحکام یقین بگیریم، یه نوع استحسان میشه، احتمال میشه، امر یقینی نیست. پس این دلیل هم به درد نخورد. این سومی هم که گفتید که یک امر مرتکز اندل اوغلاس، قبلا مفصل بحثشو کردیم، هم سیره اوغلایه دیدیم تمام نیست، صغرویان درستی نه تو اینجور موارد نمیتونیم ما، بعدم ارتکازم تو دلیل عقلی هم قبول نکردیم، یعنی یک امر مرتکزی باشه که مفید زن بوده باشه و اماره درست کنه اونم قبول نکردیم، ما این صغرا رو قبول نداریم. بله از با توی عرضم به حضورتون سیره اوغلاییه توی یه سری موارد اومدیم گفتیم بعد اگر از باب اطمینان بوده باشه اوغلا عمل میکنن، گاهی وقتا غفلتا عمل میکنن، غیر این دیگه ارتکاز ما تو اوغلا پیدا نکردیم، درست یا نه؟ تو باب تقریب دلیل عقلی هم دو تا بچه داشتیم، بچه اول ارتکازشو خیلی اصلا قبول نداشتن، گفتن یه همچه ارتکازی نیستش که اوغلا زن رو بفهمن، درست یا نه؟ فقط از باب غلبه اومدن گفتن غلبه هم یعنی چی؟ یعنی سایر موارد، غلبه یعنی حملش کردیم بر سایر موارد، غلبه یه زن به بقا در سایر موارد، نه تو خصوص این مورد. پس این ارتکاز اوغلا هم که شما دلیل گرفتید آقای ناینی، اینم تقریبا میشه گفت رو هواست. پس این احتمال اول بحثمون خلاصه به اینجا رسید که نمیتونیم این احتمال اول رو تثبیت بکنیم. به قول محقق اصفهانی، اگر به قول خود میرزای ناینی هم ایرادی که البته گرفتن، همه جواب داده شد، اما اون حرف آقای محقق اصفهانی خوب حرفی بود. ایشون میفهمدن اگر بتونیم جزا رو محذوف نگیریم، چه دایی داریم بیاریم بگیم جزا محذوفه؟ اگر بتونیم بگیم خود فنده و علی یقینه من وضوحه، خودش جزاست و علت نیست، اگه بتونیم بگیریم که محقق اصفهانی فهمن میتونیم بگیریم، نیاز به جزای محذوف نداریم. پس این احتمال خلاصه خیلی تام و تمام نیست. این از این جهت. اگرچه ایرادات که محقق ناینی اینجا آمدن گرفتن و جواب داریم میدیم، ولیکن اون ایراد محقق اصفهانی حرف معقولیه. حالا میرسیم، اگر تونستیم فن ولا یقین من وضوعی رو جزا بگیریم، دیگه نیاز به جزای محذوف نخواهیم داشت. در این حال روایت هم مفید همون قاعده کلیه خواهد بود. این تا اینجا تا احتمال دوم که مولد پسند میرزا نایینیه این جلسه بعد ذکر بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.